سلام، زهرا جلا هستم. به اپیزود 5 جلاکست خوش اومدین. من یه مادر معمولیم که دوست داره یاد بگیره، روش کنه و زخماشو ترمیم کنه. اگه تو این مسیر با من همراه بشید خیلی برام رضایت بخشه. جا داره تشکر کنم از همه عزیزانی که جلاکست رو دنبال میکنن و برام کامنت میذارن. این کارتون خیلی برام ارزشمند و انگیزه بخشه. اگه هنوز سابسکرایب نکردین خیلی لطف بزرگیه که در پادکست گیرهای معروف این کار رو انجام بدین. با حمایت شما ادامه دادن این راه خیلی جذابتر و آسونتره. اینجا قراره در هر قسمت یکی از اپیزودهای پادکست‌های معتبر انگلیسی رو مرور کنیم. من سعی می‌کنم بدون اینکه ترجمه لغت به لغت از پادکست‌های منبع داشته باشم، مطالب اون قسمت رو براتون نقل کنم. منابعی که اینجا ازش استفاده می‌کنیم شامل موضوعات گسترده‌ای میشه. از روانشناسی گرفته تا فرزندپروری، علوم اعصاب، مدیریت مالی، ورزش، تغذیه، سلامت مغز و هر چیزی که متخصصین هر حوزه در راستای سلامت و بهبود جسم و روان و روابط اجتماعی ما پیشنهاد میدن. مثل اپیزودهای قبل این نکته رو هم بگم که هرچند منابعی که من ازشون نقل میکنم از پادکست های معتبر و پرمخاطب انگلیسی هستن و خودم هم سعی میکنم با تحقیق صحت مطالب رو چک کنم، ولی متخصصین هر موضوع ممکنه نواقصی در مطالب ارائه شده ببینن که ممنون میشم بهم بگید تا بتونم در قسمت‌های بعدی اصلاح کنم. اپیزود 5 جلاکست در هفته 2 آذر 1403 ضبط میشه و امیدوارم هر زمانی که بهش گوش دادین مطالبش براتون آموزنده و قابل استفاده باشه. امروز قراره به یه قسمت از پادکست آن پرپس بپردازیم با میزبانی آقای جی شتی. اول بگم که آقای جی شتی باعث علاقه من به پادکست شد و اولین پادکستی بود که شروع کردم به دنبال کردن و بعد از اون کم کم با پادکست‌های دیگه آشنا شدم. معنی آن پرپس که میشه درباره هدف و به گفته خود جی شتی is the number one world health podcast، یعنی تو حوزه سلامت رنگ 1 رو در سطح جهان داره. این پادکست هم مثل بقیه پادکست هایی که تو جلاکست بهشون پرداختیم، در هر قسمتش یک موضوع با یه مهمان و خود میزبانی آقای جی شتی هست. و بعضی قسمت ها هم مثل پادکست مل رابینز فقط خودش صحبت میکنه. یکم از خود جی شتی بگم چون داستانش واقعا جذابه. آقای شتی سال 1987 تو انگلستان به دنیا میاد. پدر مادرش اهل هندوستان بودن و جزو مهاجرین به انگلستان. یه حرفی خودش تو یکی از اپیزودهاش میگفت که تو خانواده ما یا باید دکتر میشدی یا وکیل یا کار مالی. غیر اینا اصلا کار حساب نمیشد. از نوجوانی خیلی داستان آدم و براش جالب بود. یه بار وقتی دانشجو بود یکی از دوستاش میگه یه راهب مانک اومده و سخنرانی داره، بیا بریم. جی هم گفته اصلا حوصله ندارم و بیا به جاش بریم بار. خلاصه ته این اصرار و انکار پا میشه میره و یه دل نه صد دل عاشق منش و آرامش و رضایت اون راهب میشه. آخه میگفت من قبل اون راهب هیچ کی رو ندیده بودم اینقدر آروم و راضی و به قول خارجی ها هپی باشه. و این یه جایی رو تو ذهن من روشن کرد که ببینم چرا. این شد که درسشو ول میکنه و میره هند و راهب میشه و 3 سال این سبک زندگیش بوده. بعد احساس میکنه باید این چیزایی که یاد گرفته رو به بقیه برسونه. برمیگرده لندن و برای شرکت ها سمینار برگزار میکنه و کارش یه جورایی میشه لایف کوچ. خلاصه از یه جایی به بعد ویدیوهاش ویو میخوره و میاد بالا و در سال 2019 پادکست آن پرپس رو راه میندازه. تا به امروز بیش از 500 قسمت هر دوشنبه و پنجشنبه تولید کرده و میلیون ها مخاطب داره. دو تا کتاب هم نوشته که بسیار پر مخاطب و من خودم هم جزو طرفداراشم. یکی Think Like a Monk، یعنی مثل یک راهب فکر کن، که خوشبختانه ترجمه فارسیش هم هست و اگه بخونین پشیمون نمیشین. دومین کتابش Eight Rules of Love: How to Find It, Keep It and Let It Go، یعنی 8 قانون عشق، چطوری پیداش کنیم، نگهش داریم و رهاش کنیم. واقعا در زمینه روابط میتونم بگم جزو بهترین کتاب هاست و خیلی نثر روان و ساده و پرمغزی داره. به فارسی هم ترجمه شده. مخصوصا اگه جوونی هست تو اطرافیانتون که میخواد وارد رابطه بشه یا ازدواج کنه، خیلی بهش کمک میکنه خوندنش. جی شتی تو این اپیزود از پادکستش که میشه شماره 301، 10 درسی که از 300 قسمت اول گرفته رو به صورت خلاصه میگه. عنوانش هم اینه: 10 lessons I have learned from the last 300 episodes of On Purpose. که میشه 10 درسی که از 300 اپیزود قبلی درباره هدف آموختم. با این توصیفاتی که کردم، یعنی این 10 درس و حکمت اساره اون 300 قسمت پادکستش بوده که خب باید خیلی جذاب باشه. من خودم از این اپیزودهای جی شتی که معمولاً هم کوتاهه و فقط خودش حرف میزنه خیلی خوشم میاد. چون خیلی ساده و قابل فهم توضیح میده و یه خاصیتی که داره اینه که بعداً هم که بهش فکر میکنی یادت میاد حرفاشو. یعنی در طبقه بندی کردن و انتقال مفاهیم واقعاً کارش درسته. یه نکته هم همینجا بگم، امروز کلی اسم گفته میشه و میتونید اپیزودهای مربوط به اون مهمانها رو توی پلتفرم پادکست آن پرپس سرچ کنید و به اون قسمت گوش بدید. خب، دیگه بریم ببینیم این 10 درسی که آموخته چیا بودن. جی شتی اینطوری شروع میکنه: الان قسمت 301 پادکست آن پرپس هست. احساس میکنم یه جشن لازم داره. ما صدها میلیون دانلود داشتیم، دهها میلیون بازدید داشتیم و مهمتر از همه توی این 300 قسمت با بیش از 150 مهمون و 150 قسمت تکی در خدمت شما بودیم. قراره به بعضی از قسمت‌های قدیمی اشاره کنم، از بعضی مهمون‌ها حرف بزنم و امیدوارم که برگردین و اون قسمت‌هایی که جا انداختید و یا هنوز نشنیدید و گوش کنید. بی‌صبرانه منتظرم که وارد ماجرا بشیم. اولین درسی که میخوام با شما به اشتراک بذارم اینه که برای چیزهای بزرگ صبور باشید و برای چیزهای کوچیک صبور نباشید یا بیتابش باشید. Be patient for the big things. Impatient for the small things. توی برنامه‌مون مهمونای فوق‌العاده‌ای داشتیم که صبر و استقامت رو نشون دادن. آدمایی که سالها منتظر یه فرصت بزرگ موندن. آدمایی که دهه ها صبر کردند تا شنیده بشن، دیده بشن و به یه موفقیت برسن. یادم قسمتی که کریسی متس درباره مسیر زندگیش حرف میزد که چطور با وجود اینکه توی فقر بود، باز هم راهش رو پیدا کرد. اون برای اون صبور بود، برای اون فرصت بزرگ یا نقش بزرگ. ولی صبر نداشت یا بیتاب بود درباره اینکه الان چی کار میتونم بکنم تا این مشکل رو حل کنم. وقتی به مارک رندالف، یکی از بنیانگذاران نتفلیکس، نگاه میکنی، میبینی صبور بود. اونا میدونستن که نتفلیکس که اول به عنوان یه سرویس ارسال پستی فیلم شروع شده بود، پیشرفت میکنه. صبور بودن در رشدش، ولی بیتاب بودن برای یادگیری، رشد و فهمیدن اینکه قدم بعدی چی باشه. این تعادل بین صبر و بی‌صبری تو زندگی من هم خیلی تأثیر داشته. برای چیزایی که دستاورد واقعی حساب میشه صبورم. برای چیزایی که نتیجه میده صبورم. ولی برای چیزی که الان میتونم کنترل کنم بی صبرم. برای پیروزی‌های بزرگ، نتایج بزرگ، نشانه‌های بزرگ و لحظه‌های مهم صبورم. میتونم برای اونها صبر کنم. ولی برای کاری که الان میتونم انجام بدم بی‌تابم. الان چه کاری میتونم انجام بدم که واقعا منو به اون هدف نزدیکتر کنه؟ توی 12 ماه گذشته فکر میکنم چیزایی که بیشتر بیتاب بودم برای شروع کردنشون بوده. برای شروع کردن سارماتی بیتاب بودم. ما یه شرکت چای راه انداختیم. برای کار کردن روی کتاب جدیدم بیتاب بودم که البته خودش کلی صبر می‌خواست و خیلی هم لذت بخش بود. برای بعضی از محتواهایی که می‌خواستم بسازم و بعضی از چیزهای جدیدی که می‌خواستم توی یوتیوب امتحان کنم بیتاب بودم. جایی که می‌دونم خیلیاتون ویدیوهای ما رو می‌بینید و با ما ارتباط می‌گیرید. ولی صبورم. می‌دونید پارسال کلی جایزه گرفتیم. کلی جایزه کتاب برای مثل یک راهب فکر کن گرفتیم. کلی جایزه وبی هم بردیم. ولی امسال سالی بود که دوباره داشتم بذرها رو می‌کاشتم. بعضی وقتا چیزی که بیتابیمون رو برمی‌انگیزه، بیتابی برای نتیجه است و صبوریمون برای کاری که می‌تونیم انجام بدیم. ولی باید برعکس باشه. باید برای چیزی که می‌تونیم انجام بدیم بیتاب باشیم و برای نتیجه صبور. اینطوریه که صبر و بیتابی میتونن با هم هماهنگ بشن. پس یادمون باشه که برای چیزای بزرگ صبور باشیم و برای چیزای کوچیک بیتاب. از خودمون بپرسیم الان چه کاری میتونیم انجام بدیم که تغییری تو زندگیمون ایجاد کنه؟ همون کار رو امروز انجام بدیم. برای اون کار صبور نباشیم. درس بزرگ دوم که تو این 12 ماه گذشته و از 300 قسمت پادکست یاد گرفتم اینه که هیچ چیز اونقدر ترسناک نیست که فکر میکنیم. توی ذهن آدم بدتره. این منو یاد اولین قسمت آن پرپس میندازه که ضبط کردم. نه اولین قسمتی که منتشر شد، اولین قسمتی که ضبط شد. چون معمولاً ما ضبط میکنیم و ممکنه به ترتیب متفاوتی منتشر کنیم. اولین پادکستی که ضبط کردیم با کنت کول بود. یادمه یه بعد از ظهر تاریک و خاکستری توی لس آنجلس بود. که عجیبه. اون اومد به آپارتمانم، جایی که اون موقع ضبط می‌کردیم. و من خیلی نگران سوال‌ها و روند مصاحبه بودم. پادکست هنوز حتی منتشر نشده بود. شما حتی نمی‌دونستید همچین پادکستی وجود داره. و من اون موقع واقعاً می‌ترسیدم. هیچ چیز، واقعاً هیچ چیز اونقدری که فکر میکنی ترسناک نیست. تو ذهن آدم بدتره. سنکا، فیلسوف بزرگ، گفته ما 2 بار رنج میکشیم. 1 بار تو واقعیت و 1 بار تو ذهنمون. من واقعا فکر میکنم رنج توی ذهن آدم دردناکتره. توی پرانتز، اینجا منم اینو اضافه کنم که یاد یه حرف دکتر رویان نوری روانشناس افتادم که 1 بار استوری کرده بود و خیلی به دلم نشست. این بود که درد قسمتی از زندگیه، اما رنج جنگیدن ما با دردیه که درمان نداره. 1 بار دیگه بگم. درد قسمتی از زندگیه، اما رنج جنگیدن ما با دردیه که درمان نداره. یعنی میرسیم به همون پذیرش چیزهایی که تو ذهنمون به عنوان واقعیت‌های تلخ میشناسیم. هر چی زودتر باهاشون مواجه بشیم، میفهمیم به اندازه‌ای که فکر می‌کردیم ترسناک نبودن و رنجمون هم کمتره. پرانتز بسته. برگردیم به ادامه حرف جی شتی. میگه چرا از رفتن به جای تاریک یا اتاق تاریک می‌ترسیم؟ به خاطر ناشناخته‌هاشه. توی ذهنمون اون اتاق تاریک رو با کلی چیز ترسناک پر می‌کنیم. ولی وقتی میری و در رو باز می‌کنی، هیچی اون تو نیست، درسته؟ زیر تختم هیچی نیست. یه چیزی که فهمیدم اینه که داستانایی که برای خودمون تعریف میکنیم پر از ترسه، پر از ناامنی و استراب. یکی از پادکست هایی که خیلی تو ذهنم مونده قسمتیه که با کوبی برایانت صحبت میکردم. کوبی برایانت کسی بود که منو شگفت زده کرد. چون حتی توی دوران بازنشستگی هم آروم و راضی و با انگیزه و جاه طلب بود. چیزی که تو خیلی از ورزشکارا میبینم اینه که وقتی بازنشسته میشن یه نوع بیقراری دارن، یه کشمکش دارن، انگار دیگه هدف خاصی ندارن و حس میکنن مهمترین چیز زندگیشون تموم شده. حالا چی؟ بعدش باید چی کار کنن؟ چطور تغییر کنن؟ چطور خودشونو تطبیق بدن؟ خیلی ها، مخصوصا ورزشکارایی که شغلشون به سن و آمادگی بدنی بستگی داره، از بازنشستگی میترسن. ولی وقتی کوبی برایانت رو دیدم و باهاش مصاحبه کردم، یه آرامش عمیق توش دیدم. یه حس آرامش و رضایت توی بازنشستگیش که حالا با داستان سرایی شادی می‌کرد چون به این باور داشت. پس دوباره هیچ چیزی به اون ترسناکی که فکر میکنیم نیست. تو ذهن آدم بدتره. برای ورزشکارا مطمئنن ایده بازنشستگی توی ذهنشون ترسناکتره. میخوام به این فکر کنی که چی تو ذهنت بیشتر از همه ترسناک بوده؟ چه چیزی اینقدر ذهنت رو به چالش کشیده که حتی باعث شده رفتاری بکنی که معمولاً انجام نمیدی؟ ولی حالا که فکرشو میکنی، میبینی که در واقعیت اونقدرها هم بد نبود. درسته؟ اونقدرها هم پیچیده نبود. فکر میکنم این یه تمرین خیلی جالبه که هر کسی باید انجام بده. چون دفعه بعد که ذهنت شروع کرد به این کار، میتونی متوجهش بشی. ذهنت هیچ وقت کوتاه نمیاد. دفعه بعدی که چیز ترسناکتر پیش بیاد، ذهنت اون رو ترسناکتر میکنه. ذهنت اون رو سختتر و پیچیده تر میکنه. ولی چی میشه که بتونی طور دیگه‌ای بهش نگاه کنی؟ چی میشه اگه بتونی یه جور دیگه بهش نزدیک بشی؟ چی میشه اگه بتونی به چالش بکشیش؟ یکی از تجربه های من امسال سقوط آزاد یا همون سکای دایوینگ بود. وقتی به سقوط آزاد فکر میکردم، حتی قبل از این که برم و بهش فکر میکردم، تو ذهنم احساس تهوع میکردم. تو واقعیت هم از همون جوری که تو ذهنم تصور کرده بودم، حالم بد میشد. کار جالبی که انجام دادم این بود که تجسم کردم. رفتم یوتیوب، ویدیوهای سقوط آزاد واقعی رو جستجو کردم. نگاه کردم که چطور سوار هواپیما میشیم، وقتی در هواپیما باز میشه چه شکلیه و وقتی از هواپیما میپریم چه حسی داره. خب من که نمیتونستم حسش کنم، ولی فقط دیدن اون ارتفاع، مثلا همون 15,000 پا، توی تصورم هم حالم رو بد میکرد. وقتی ویدیوها رو میدیدم و تصور میکردم که اونجام، دلم به هم میخورد. اما بار هفتم که تجسمش کردم، دیگه حالم بد نشد. با خودم گفتم، خب، حالا که توی ذهنم تجربهش کردم، توی واقعیت خیلی بهتر میتونم باهاش کنار بیام. در واقع من از توی ذهنم از ترس و سختی گذشتم. البته این کار تمرکز زیادی میخواست. کلی فکر میطلبید، ولی خیلی جالب بود که آدم بتونه باهاش بازی کنه. خیلی وقتا مردم میگن اون چیزی که تو ذهنمون میبینیم بدتره. پس بذارید بهش فکر کنیم. واقعا توی ذهنت تجربهش کن. مگه چقدر میتونه بد باشه؟ حالا منظورم این نیست که بدترین حالت رو تجسم کنیم، مثل اینکه چتر نجات باز نشه یا اینجور چیزا. اصلا به سناریوی منفی فکر نمی کنم. دارم همون جوری که هست تصورش میکنم و فکر میکنم نکته همینه که معمولا ما سناریوی منفی رو توی ذهنمون تجسم میکنیم، نه مثبتو. نمیخوام بگم حتما مثبت یا منفی رو تصور کن. دارم میگم چیزی رو که واقعا هست تصور کن. هرچی بیشتر به واقعیت برگردیم، ذهنمون بهتره. پرانتز باز. من زهرا میخوام در رابطه با این درس یه تجربه شخصی خودم رو بگم براتون. من خودم چندین بار این تجربه رو کردم که ترسی که داریم از خود واقعیت ترسناکتر و بزرگتره. برای سالهای زیادی از یه چیزی خیلی میترسیدم و وقتی بالاخره رفتم تو دلش، دیدم که چقدر ذهنیتم از واقعیت سیاه‌تر و تلختر بوده و این همه سال خودم رو از یه چیزی که لازم بوده محروم کردم. نمیگم که سختی نداشت، درد نداشت، ولی خیلی روونتر از چیزی بود که فکر میکردم. حالا، وی در خانواده‌ای مذهبی چشم به جهان گشود، خودمو میگم. از متشرع بودنم خیلی لذت میبردم و واقعا آدم مذهبی بودم. اما ترکیب تجربه ها و آموخته هام باعث شد باورهام تغییر کنه و تا سالهای زیادی به خاطر اینکه بقیه مخصوصا مادرم درد نکشه، آنچه که در عمل انجام می دادم با باور قلبیم خیلی فاصله داشت و این فرسودم کرده بود. حتی درمانگرام هم به هم می گفتن که تا وقتی اونچه که قلبن باور داری و عملی که انجام می دی فاصله داشته باشه، این سگ سیاه افسردگی باهاته. نمی خوام خیلی بازش کنم، شاید یه روزی گفتم براتون، اما خلاصش اینه که سالهای زیادی تو این تناقض زندگی کردم. برای ترسهایی که داشتم و وقتی شرایطی پیش اومد که تونستم این فاصله خود واقعیم و چیزی که دیده میشه رو کم کنم، به صورت باور نکردنی ظرفیت روانیم بالا رفت و دیدم چقدر بار داشتم تحمل میکردم. یه نکته اینجا اضافه کنم، از اون قسمتاییه که همین الان تصمیم گرفتم بگم و یادداشتش نکردم. ببینین، بین این که آدم بین باور و عملش فاصله نباشه و اینکه خودخواهی و بخواد به بقیه آسیب بزنه، یه مرزی وجود داره. یعنی اینکه من میگم به فرض من برای اینکه مادرم ناراحت نشه خیلی کارا رو نمی‌کردم و الان که دیگه مثلا این فاصله رو کم کردم، این نیست که دیگه برام مهم نیست، هیچی دیگه برام مهم نیست. ولی شما یه گفته‌ای بود که یادم نمیاد کی از کجا خوندم، ولی خیلی قشنگ بود، نوشته بود که شما کاری نکنید که برای رضایت و خوشحالی بقیه به خودتون آسیب بزنید و همینطور برای خوشحالی خودتون یه کاری نکنید که به دیگران آسیب بزنید. خب؟ حالا اینجا یه چیزی خیلی مهمه. اینکه ما این آسیب زدن رو چی تعریف میکنیم؟ یه موقع هست یکی میگه من الان دوست دارم که مثلا تا ساعت 1:30 آهنگ پخش کنم و الان این برای مثلا خوشحالی خودم مهمه، پس بزنم مثلا همه رو سرویس کنم چون من میخوام الان آهنگ گوش کنم. خب این خیلی فرق میکنه با اینکه یه کسی یه کاری رو به صورت روزمره برای سالها تکرار داره میکنه با اینکه بهش اعتقادی نداره و روانش از نظر متخصص داره آسیب میبینه. خب این فرق میکنه. یعنی میخوام بگم که یه مخصوصا برای خیلی از دوستان و کسایی که الان مخاطبن، میخوام این مرز مشخص بشه که به معنی این نیست که ما قراره دیگه از فردا هر کاری دلمون بخواد انجام بدیم و دیگه هیچ فشاری هم بهمون نیاد و یعنی یه آدم خودخواه بشیم. نه نه نه، قراره که آنچه که به ما آسیب میخوره اونا رو برای خوشحالی بقیه یا ناراحت نشدن بقیه انجام ندیم. و هر کسی هم که عقل و وجدان و شهودش رو بیاره وسط میدونه که چه کاراییه. اینم گفتم اضافه کنم، بریم حالا بقیه حرفایی که نوشته بودم. جالب اینجاست که با اینکه دیگه خودم و آدم متشرع و مذهبی نمیدونم، اما هرچی بیشتر میره جلو و میخونم و گوش میدم این پادکست ها رو، میبینم که چقدر این آموزه هایی که این افراد دارن میگن تو مذهب ما هم هست و چقدر غم‌انگیز که مذهب امروز اینقدر تمرکزش رو گذاشته رو چیزایی که آدم ها رو به جای اینکه ازش بهره ببرن فقط دور کرده. باید یه روزی اینا رو مدون و متمرکز بهش بپردازم و براتون بگم. بریم برسیم به بقیه حکمت‌های آقای جیشتی. پرانتز بسته. نکته سوم اینه که همیشه قرار نیست همه کارای خوبمون دیده بشه. People won't always see your best work. ولی باید انجامش بدیم. ما توی دنیایی زندگی میکنیم که فکر میکنیم همه چیز باید دیده بشه، ثبت بشه، همه چیز باید مستند بشه، باید ذخیره بشه. خب منم جزو این آدمام. ولی چیزی که یاد گرفتم اینه که همیشه قرار نیست مردم بهترین کارامونو ببینن. همیشه نمیدونن قبلش چی کار کردیم. همیشه داستان پشت پرده رو نمیدونن. شاید درک نکنن چقدر تلاش کردیم تا به اینجا برسیم. مثلا به کسی مثل مایک پوزنر فکر میکنم. اون از اولین مهمانای پادکست بود. یه سفر شگفت‌انگیز داشت. از دست دادن پدرش، جستجو برای حقیقت خودش، کاری که تو سراسر ایالت‌ها میکرد. دلیل این که بهش اشاره کردم اینه که مردم ممکنه اون رو نبینن. ما آدم‌ها رو با چیزایی که تو تلویزیون میبینیم قضاوت میکنیم. اونا هم ما رو با چیزایی که تو اینستاگرام میبینن میسنجن. ولی وقتی واقعا بهش فکر میکنیم، وقتی واقعا مکس میکنیم، همیشه قرار نیست مردم بهترین کارهای ما رو ببینن. و این اشکالی نداره. مهم نیست. لازم نیست ما رو بفهمن. یه کلیپی بود که جدیداً توی اینستاگرام و تیک تاک وایرال شد که توش من توی پادکست معنی ناف برای آقای جاستن بالدونی مصاحبه می شدم. جیمی هم مجریش بود. ازم یه سوال عالی پرسید. پرسید مردم چی رو ارزش می دونن که تو نمی دونی؟ یه بار دیگه می گم مردم چی رو ارزش میدونن که توی جیشتی نمیدونی و میتونی ببینی. یه لحظه مکس کردم و واقعا فکر کردم و بعدش گفتم فهمیده شدن. Being understood. چیزی که فهمیدم اینه که وقتی داری کارایی میکنی که از فهم مردم خارجه، فهمیده شدن خیلی سخته. به مهمانم آقای نوح حراری فکر میکنم، نویسنده هومودئوس و سیپینز. خیلی از چیزایی که اون مینویسه میتونه بحث برانگیز باشه. ولی وقتی چیزی خلاف تفکر رایجه، پذیرشش برای مردم سخته. با گری وی سال 2019 مصاحبه داشتم درباره اینکه چطور از اهمیت دادن به فکر مردم دست کشید. چون ذهنیت مردم وابسته به تجربیات و دیدگاه‌های خودشونه. درسته؟ دایره دید تو چیزی رو تعریف می‌کنه که باور داری ممکنه یا غیر ممکن. اگه تو شهر یا جایی بزرگ شدی که بعضی چیزا ممکن بوده و بعضی چیزا غیر ممکن، این محدودیت ها رو به طور اتوماتیک برای خودت پذیرفتی. و اینو بارها و بارها تو پادکست میبینم. اینکه همیشه قرار نیست مردم بهترین کارت رو ببینن. ولی باز هم انجامش بده. همیشه قرار نیست همه بفهمنت. همه قرار نیست درکت کنن. و اصلا لازم نیست که همه چیز رو ازت ببینن، بفهمن و بشنون. چون تو این مسیر ممکنه انرژی تموم بشه. و این تلاش ممتد برای فهمیده شدن، دیده شدن، فرسودت میکنه. مثلا تو زندگی خود من جیشتی، خیلی از اپیزودهای پادکست هام هست که دیده نشده، فقط شنیده شده. و خیلی از نکاتی که تو این اپیزودهای تک نفر مطرح میکنم، شاید هیچ وقت شنیده نشه. و این اشکالی نداره. چون ما نباید کاری که فکر میکنیم درسته رو فقط برای اینکه دیده بشیم انجام بدیم. ما باید همیشه سعی کنیم بهترین کاری که میتونیم رو بکنیم. وقتی به آدمایی فکر میکنم که توی پادکست بودن و بهترین کارشون رو انجام دادن، فارغ از اینکه کسی نگاه میکرده یا نه، کسی متوجهش میشه یا نه، دارن بهترین کارشون رو انجام میدن. وقتی یه نقطه روشن پیدا کنی که روزت رو بهتر کنه، خیلی قدرت بخشه. تو پرانتز، ولی اینا دلیل نمیشه که شما جلاکست رو گوش ندین، فالو نکنین و کامنت نذارین. پرانتز بسته. مورد چهارم اینه که مردم شگفت زدت میکنن اگه بهشون اجازه این کارو بدی. پس سعی کن خوب اونها رو بشناسی. People will surprise you if you let them, so get to know them. یکی از چیزایی که متوجه شدم اینه که خیلی راحت میشه با شنیده ها و دیده هامون در مورد کسی تصوراتی بسازیم. حتی با چیزایی که خودشون به ما نشون میدن. ولی خیلی وقتا، مخصوصا وقتی با آدم ها بیشتر آشنا میشیم، میبینیم که پیچیدگی های زیادی تو وجودشون هست. چند بار شده از دور کسی رو قضاوت کنی، ولی وقتی بهش نزدیک میشی، باهاش دوست شی، در حالی که قبلا قضاوت منفی نسبت بهش داشتی. چطور میتونی از قضاوت منفی از دور به عشق از نزدیک برسی؟ ممکنه آدما تو رو با مهربونی، صمیمیت و فوق‌العاده بودنشون شگفت زده کنن، یا برعکس. شاید از دور فکر کنی کسی فوق‌العاده است، ولی وقتی نزدیک میشی میبینی که اون فرد باب میلت نیست. به نظرم این دیدگاه خیلی جالبه و پیشنهادم اینه که هممون از این دید بهش نگاه کنیم. بریم سمتش و وقتمون رو هدر ندیم. از اینکه کسی رو از دور قضاوت کنیم دست برداریم. اگه کسی رو نمیشناسی، قضاوت رو از ذهنت پاک کن، چون فقط فضای ذهنی رو اشغال میکنه. اخیراً توی جمعی نشسته بودم که داشتن درباره یه آدمی که من شخصا میشناختمش صحبت میکردن. نمیخواستم در مورد اون فرد حرف بزنم، ولی داشتم با خودم فکر میکردم واو، چیا دارن میگن. ولی منم نمیخواستم چیزی دربارش بگم، چون یه رابطه خصوصی بود بینمون. ولی تو دلم داشتم میگفتم مردم فقط اخبار رو میبینن، چند تا مقاله میخونن، فکر میکنن اون شخص رو میشناسن. تصور کن کسی همین کار رو با ما انجام بده. فکر میکنی اگه کسی یه مقاله در موردت بخونه و چند تا مصاحبه ازت ببینه، در حالی که عصبی بودی، ناآروم بودی، نامطمئن بودی، و بعد بر اساس اونها تو رو قضاوت کنه، یا با چند تا کامنت اینستاگرامی یا نظر چند نفر تو رو بشناسه، ولی هیچ وقت شخصا باهات آشنا نشده باشه عادلانه است؟ مردم اگه بشناسیشون شکف زدمون میکنن. پس از دور کسی رو قضاوت نکنیم. اجازه بدیم که با شناختشون غافلگیر بشیم. و اگه قراره هیچ وقت باهاشون آشنا نشیم، از زندگیمون بیرون کنیم. از ذهنمون بیرون کنیم. انرژیمون رو اونجا هدر ندیم. پرانتز باز، من زهرا دارم میگم. یادم دبیرستان یه چند تا همکلاسی داشتم که خیلی رو مخم بودن. همش داشتن شیطونی میکردن. اصلا راه میرفتن ازشون میترسیدم. یه بار یکی از خودشونو کرده بودن تو سطل و میزدنش. و من اونجا رفتم گفتم وای چی کار دارین میکنین؟ و این شد شروع دوستی من باهاشون. باورم نمیشه اون چند نفر که من اینقدر ازشون بدم میومد و میترسیدم، حتی بهشون نزدیکم نمیشدم، شدن بهترین دوستان من و الان بیش از 25 ساله که دوستیم و شدن مهمترین آدمهای زندگیمو خیلی قدردار نشونم. و برعکسش، چقدر آدمهایی که در نگاه اول عاشقشون میشدم و بعد یه مدتی میدیدم که یا خدا چطوری تمومش کنم. خلاصه که نباید از دور قضاوت کرد. پرانتز بسته. این نکته با مورد پنجم هم مرتبطه. ما واقعا نمیدونیم آدما تو چه شرایطی به سر میبرن. پس بهتره وقتمون رو هدر ندیم و قضاوتشون نکنیم. ما نمیدونیم یه کسی چه چیزایی رو از سر گذرونده و تجربه کرده. بعضی وقتا کسی تو خیابون میاد پیشم و به هم میگه پادکستم رو گوش میداده و ویدیوهای من رو میدیده. یهو گریش میگیره. من با خودم میگم وای این آدم همین الان شاد بود. حالا خیلی آسیب پذیرتر شده و ازش میپرسم خوبی؟ بگو چی شده؟ و اون فرد میگه یه کسی رو از دست داده یا کارش رو از دست داده یا داره از یه نفر که بیماره مراقبت میکنه. مردم خیلی چیزا رو میگذرونن. اگه فقط بتونیم درک کنیم که نمیدونیم کی داره چی میکشه، باعث میشه قضاوت هم نکنیم. هم وقتمون رو الکی تلف نمیکنیم، هم تمرکز و انرژیمون رو میذاریم روی خودمون. یکم استراحت کنیم و بعد برسیم به 5 حکمت باقی مانده.
The truth is that we don't really know what anyone's going through. Sometimes I'll see someone who comes up to me in the street and will say to me, "Gee, I've just been listening to your podcast, watching your videos," and all of a sudden they'll break down crying. And I'm thinking, "Wow, this person just went from being fully happy to being really vulnerable with me." And I'll ask and I'll be like, "Are you okay? Like, tell me what happened." And someone will open up and say, "They lost someone. They lost a job. They have been caring for someone who's sickly or unwell." People are going through so much. If we could simply recognize that we don't know what anyone's going through, so let's not judge them, let's not waste our time on that. Let's really, really, truly focus on ourselves.
نکته ششم اینه که سلامت تو منحصر به فرده. پس با همین دید بهش توجه کن. Your health is unique, so treat it that way. ما مهمونای فوق‌العاده‌ای تو زمینه سلامت و تناسب اندام داشتیم که توصیه می‌کنم حتماً اپیزودهاشون رو گوش بدین. چیزی که از شنیدن حرفای همه‌شون یاد گرفتم اینه که سلامتت منحصر به فرده و باید به همین دید بهش نگاه کنی. فکر میکنم وقتی راجع به یه رژیم جدید میشنویم یا یه غذای مفید جدید، دو تا واکنش داریم. یا بیخیالش میشیم چون فکر میکنی به ما ربطی نداره. یه مده و میاد و میره. یا خیلی بهش وابسته میشیم و فکر میکنیم باید همه چیزو عوض کنیم. ولی حقیقت اینه که جواب معمولاً وسط این دوتاست. امتحانش کن و ببین که برای تو جواب میده یا نه. این روش من برای غذا و رژیم غذایی طی سالهای اخیر بوده. واقعا سعی میکنم ببینم چی باید برای صبحونه بخورم که حس خوبی داشته باشم. میدونم وقتی صبحونه میخورم میخوام پر انرژی باشم ولی سنگینم نشم. میخوام تمرکز و وضوح فکری داشته باشم ولی نمیخوام بیش از حدم سیر باشم. خیلی طول کشید تا بفهمم چی باید بخورم. بعضی وقتا برای نهار از مزه یه غذا خوشم میاد ولی برای بقیه روز حس سنگینی، خستگی و کسالت میکنم. میدونم که ناهارم باید منو سر حال نگه داره، به هم انرژی بده و یه انرژی افزا باشه. بعد از ظهر حدود ساعت 3 و 4 یه میان وعده لازم دارم که تا آخر روز منو سرپا نگه داره و نهایتاً شام که دلم میخواد برام آرامش بخش باشه. پس کلی چیزای مختلف رو امتحان کردم. یکی از چیزای بزرگی که اخیراً فهمیدم از طریق یه تست ریز مغذی‌ها بود که فهمیدم یه حساسیت کوچیک نسبت به جوی دو سر دارم و در این حال عاشق جوی دو سرم. پس کشف این موضوع سخت بود. ولی در همون زمان فهمیدم که ویتامین دی کمی دارم. ویتامین د روی خیلی چیزای زندگیم تأثیر گذاشته بود. پس سلامت من خیلی خاص و منحصر به فرده. اگه کسی منو میدید شاید میگفت جی تو که سالم به نظر میرسی، اوضاع خوبه. ولی خودم میدونستم که حالم خوب نیست و فهمیدم بخشی از مشکل به کمبود ویتامین دی برمیگرده. همینطور فهمیدم که وقتی صبح جوی دو سر میخورم حس نفخ و ناراحتی دارم. وقتی صبحونم رو به پودینگ چیا با بلوبری و تمشک تغییر دادم تفاوت رو حس کردم و الان صبحام رو با انرژی برای ادامه روز شروع میکنم. همین موضوع برای تمرینات ورزشی من هم صدق میکنه. یه مدتی بود که به باشگاه میرفتم ولی حس میکردم خسته و بیانگیزه شدم. بعد توی دوران کرونا رفتم سراغ تنیس. عاشقش شدم. هر روز لذت میبردم. واقعا عالی بود. اما بعد یه مدت حس کردم فقط بازی تنیس برام کافی نیست. نیاز داشتم یه چیزی اضافه کنم و احساس کردم که قدرت بدنیم کافی نیست. پس وزنه برداری رو اضافه کردم. وزنه برداری نه تنها به هم کمک کرد توی تنیس بهتر بشم، بلکه حس قدرت و اعتماد به نفسم بیشتر شد. این خیلی به شرایط جسمیم کمک کرد. و خیلی وقتا اشتباه ما اینه که میخوایم به شکل افراطی روی سلامتیمون کار کنیم و یادمون میره که بدن هر کسی منحصر به فرده. فقط چون من گفتم پودینگ چیا برام خوب بوده به این معنی نیست که برای تو هم مناسبه، ولی امتحانش کن. همینطور این که من کمبود ویتامین دی داشتم شاید مشکل تو نباشه، ولی ارزش داره که بررسی کنی. اینا همه فرصت‌هایی‌ان برای اینکه روی سلامتیمون فکر کنیم و تغییرات لازم رو اعمال کنیم. اخیراً چیزی خوندم درباره سوناهای مادون قرمز و شیرجه در آب سرد و این برای من و رادی همسرم خیلی تاثیرگذار بود. هر هفته 3 بار 15 دقیقه توی سونای مادون قرمز می‌ریم و بعدش 3 تا 7 دقیقه توی آب سرد شیرجه میزنیم. 3 چرخه پشت سر هم این کار رو انجام میدیم و تأثیرش واقعا قویه. در واقع دلم برای این روال تنگ شده. توی چند هفته اخیر انجامش ندادم. هوا سرد شد و منم یکی از اون آدمایی شدم که میگن نمیخوام سردم بشه. ولی الان که فکر میکنم باید دوباره بهش برگردم. پس سلامتی تو منحصر به فرده. لطفاً همینطوری باهاش رفتار کن. درمان بقیه رو بیچون و چرا روی بدنت پیاده نکن. بدنتو به شکل منحصر به فرد مراقبت کن. پرانتز باز. اینجاست که توصیه میکنم اگه دوست دارین برای سلامتیتون کاری کنید حتماً اپیزود 3 و 4 جلاکس رو گوش بدین. چون خیلی اطلاعات داره و از بیس میتونین برای تغذیه و ورزش خودتون برنامه ریزی کنید و با قدم‌های کوچیک کوچیک به استانداردی که میخواین نزدیک شین. پرانتز بسته. نکته 7 اینه که بفهمی چه کارهایی رو دوست داری با همسرت و دوستانت انجام بدی. این چیزیه که هر روز بیشتر بهش پی میبرم. چه وقتی با زوجها کار میکنم و چه وقتی دوستامو میبینم. خیلی وقتا نمیدونیم واقعا دوست داریم با بقیه چه کارهایی انجام بدیم. برای همین ممکنه آخرش همه دور هم جمع بشیم و هر کسی توی گوشیش غرق بشه. چقدر این اتفاق میفته؟ یا شاید فیلمی توی پس زمینه پخش بشه یا یه چیزی هم سفارش دادیم. ولی واقعا چه کاری رو دوست داری با هر کسی انجام بدی؟ من دوستایی دارم که میتونیم ساعتها حرف بزنیم و حس کنیم مثل یک اپیزود پادکست داریم گفتگو میکنیم. با رادی همسرم تجربه های جدید و آزمون خطا رو دوست داریم. دوست داریم بازی کنیم، چیزای جدید امتحان کنیم. حتی مثل یه دور مینی گلف. ولی فعالیت‌های هیجان انگیز با رادی همیشه جواب میده. با بعضی از دوستام میدونم که کار مورد علاقمون اینه که بریم شام و بعد فیلم ببینیم. خیلی مهمه که بفهمیم با هر کسی چه کاری کیف میده. چون اون وقت به مرور زمان بیشتر از همون کار لذت میبریم. و اگه چیزی که باعث شور و هیجانمون بشه پیدا نکنیم، معمولاً به چیزایی کمتر قانع میشیم. پس واقعاً به وقتی که با دوستات میگذرونی فکر کن. چی کار میکنی؟ شاید داری رستوران‌های جدید امتحان می‌کنی، شاید داری بازی‌های جدید توی خونه امتحان می‌کنی، شاید دوست داری که فقط باهاش بازی‌های ویدیویی انجام بدی، شاید کسی رو داری که باهاش کتاب می‌خونی، یا یه کسی رو داری که با هم میریم باشگاه. چیزی که متوجه شدم اینه که افرادی که با هم یاد می‌گیرن و با هم تجربه کسب می‌کنن، پیوندهای عمیق‌تر و قوی‌تری دارن. چرا؟ چون وقتی یاد میگیری و تجربه میکنی، از سطحی بودن فاصله میگیری. دیگه حرفای کلیشه‌ای نیست. این دقیقاً دلیلی بود که من و رادی به فکر درست کردن چای ساما افتادیم. چون داشتیم آزمایش میکردیم و درباره گیاه‌ها یاد میگرفتیم. البته رادی در واقع داشت یاد میگرفت. من فقط طعم‌ها رو تست میکردم. ولی اونجا بود که فهمیدیم چای رو دوست داریم و خواستیم یه چیزی برای همه بسازیم. همین یادگیری و آزمایش کردن باعث شد بفهمیم کجا میخواییم بریم. پرانتز باز. میدونین، تهش این تجربه هاست که برای آدم میمونه. من خودم الان با پسرم علی دارم به چشم میبینم که چقدر ساختن تجربه براش از هر چیز دیگه ای جذابتره. مثلا اینکه بریم تلسیه سوار بشیم. این بچه تا یه هفته هر روز بالغ بر 20 بار از کیفی که کرده و کارایی که اون روز کردیم حرف میزنه. این نشون میده کارایی که دوست دارین رو با هم انجام بدین بهترین چیزه. خدا رو شکر پسرم هم عاشق هیجانه و کلی با هم میتونیم بریم شهر بازی. پرانتز بسته. درس هشتم اینه که میتونی هر کاری رو توی 48 ساعت انجام بدی. اگه واقعاً بهش فکر کنی. اوایل امسال آماری دیدم که میگفت هر 5 دقیقه یه نفر توی هند به خاطر کرونا فوت میکنه. پرانتز باز، این اپیزود تو سال 2021 ضبط شده. برای همینم موقعی بوده که کرونا بوده. پرانتز بسته. این آمار خیلی تکونم داد. بعد داشتم با یه دوست توی هند حرف می زدم که داشت می گفت وضعیت چقدر بد شده. چقدر از آدمهای دوروبرمون دارن از دست می رن. و با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم می کنن. من و رادی احساس کردیم باید یه کاری بکنیم. ولی نمی دونستیم مشکل چقدر طول می کشه. کسی رو نمیشناختیم که تو اون حوزه کمکمون کنه. شروع کردم به تحقیق کردن. به خوندن درباره اینکه کدوم خیریه ها واقعا تأثیر دارن، کدوم سازمان های غیر دولتی واقعا دارن تغییر ایجاد میکنن. توی 48 ساعت من و رادی یک کمپین برای کمک به هند تو بحران کرونا به اسم کمک به نفس کشیدن هند Help India Breathe را انداختیم. تو همین 48 ساعت و آخر هفته بیش از 5 میلیون دلار جمع کردیم. ذهنم از این همه استقبال ترکید. It just blew my mind. ما رفتیم یه شرکت تولید پیدا کردیم، خیریه مناسب پیدا کردیم، سازمان‌های غیر دولتی رو شناسایی کردیم، مطمئن شدیم پول درست خرج میشه. دوستان دیگه‌ای که می‌خواستن به جمع ما اضافه بشن رو پیدا کردیم، گرافیک‌ها و ویدیوها رو ساختیم. شاید هیچ وقت تو زندگیم اینقدر هدفدار برای یه کار خاص کار نکرده بودم. و این تمرکز و ایمان به یه کار ارزشمند یه چیزی رو تو وجودم بیدار کرد. اغلب فکر میکنیم که برای این مدل کارا کلی وقت لازمه. اما دیدم که نه. واقعا توی مدت کوتاهی میشه یه کار بزرگ کرد. اگه شما اینو میدیدید میگفتید وای حتما کلی وقت گذاشتیم برای این کار. خیلی حرفه‌ای به نظر می رسید و عالی کار می کرد. اما اصلا اینطور نبود. من و رادی همون صبح شروع کردیم به نوشتن متنمون. یادمه که با هم فقط داشتیم روی متن کار می کردیم. پس شما هم می تونین هر کاری رو توی 48 ساعت انجام بدین. اگه واقعا بخواین. فکر کردن به این که این همه کمک جمع شد خیلی شگفت‌انگیز بود. پس میخوام ازتون تشکر کنم و بهتون یادآوری کنم که اگه واقعا چیزی براتون مهم باشه و بهش باور داشته باشید، توی 48 ساعت میتونین شگفتی خلق کنین. خودتون و زمان رو دست کم نگیرین. پرانتز باز. حالا شاید پیش خودتون بگین این که جی شتیه، آدمیه که سرمایه اجتماعی داشته. معلومه سه سود این همه پول جمع کرده. اما هر کسی به نظرم در هر جایی که وایساده میتونه با کار متمرکز به یه دستاورد برسه. مثلا همین جلاکست خودمون. سالا بود که میخواستم این کار رو انجام بدم. یه روز شنبه بود، احسان زنگ زد گفت جلا، دوشنبه استودیو وقت گرفتم و من عملاً فقط یک شنبه رو وقت داشتم برای آماده سازی متن اپیزود 1 که 6 ماه قرار بود تمومش کنم. پرانتز بسته. نهمین درسی که با صحبت با افراد مختلف بهش رسیدم اینه که ثبات و پایداری consistency بیشترین لذت رو میاره. افرادی که به طور مداوم کاری رو انجام میدن حس شادی بیشتری دارن نسبت به کسایی که شروع میکنن، رها میکنن و دوباره شروع میکنن. با جان و جولی گاتمن صحبت کردم که دهه ها روی ازدواج و روابط تحقیق کردن و خیلی حس شادی دارن. همچنین با استاد راهبم گرونگاداس صحبت کردم که شاید نزدیک به 30 ساله که راهبه. واقعا شادابه. افرادی که توانایی دارن کاری رو بارها و بارها انجام بدن. دکتر رابرت والدینگر استاد عالی دانشگاه هاروارد هم همینطور. اون سالهاست به طور مداوم روی مطالعات مربوط به ذهن، قلب، زندگی و شادکامی انسانها کار میکنه. تو چی رو به طور مداوم انجام میدی که داره زندگی تو تغییر میده؟ من یه جمعی دارم، کمیونیتی، به اسم جینیس. اگه دربارش نشنیدی، میتونی به سایت جیشتی سر بزنی. این یه کامیونیتی بهزیستی و سلامتیه و ما هزاران عضو از سراسر جهان و از 140 کشور داریم. این اعضا هر هفته جمع میشن تا رشد کنن، یاد بگیرن و قدرت بگیرن. توی پادکست بینش ها و دسترسی به مهمان هایی که باهاشون کار میکنیم و در اختیارتون میذارم. توی جینیس ما به طور عملی توی 5 حوزه اصلی زندگی به افراد آموزش میدیم. سلامت جسمی، ذهنی، احساسی، معنوی و مالی. و این کار رو 4 ساله داریم انجام میدیم. هر یک شنبه و تجربه‌ای فوق‌العاده بوده. ما یه باشگاه کتاب عالی هم داریم. این یکی از پیشنهاداتیه که واقعا دوستش دارم. پرانتز باز. وقتی حرف از کانسیستنسی میشه که من خودم دوست دارم به جای معادل ثبات بگم قوام. اولین چیزی که به ذهنم میرسه روتین های روزانه است که فقط با تداومش بعد چند سال نتیجهشو میبینید. مثل تغذیه سالم، ورزش، ذهن آگاهی، تنفس، شوک گذاری و خیلی چیزایی دیگه. اینا اصلا کوتاه مدت نیست. پس ناامید نشید و وقتی که ثمرش رو ببینید از خودتون تشکر میکنید. پرانتز بسته. دهمین و آخرین نکته هم اینه که تجربه ها با ارزشتر از چیزها هستن. Experiences are greater than things. من و خواهرم داشتیم درباره خاطرات کریسمس های مورد علاقه‌مون حرف می‌زدیم و جالبه که هیچ کدوم از اونا مربوط به هدیه‌ای نبود که از والدینمون گرفتیم. همشون مربوط به یه تجربه، یه خاطره، یه لحظه بود. وقتی به خاطرات امسال فکر میکنم، یاد افرادی میفتم که دیدم، تجربه ها و لحظاتی که داشتم، چه دیدن اجرای زنده دوستانم یا شرکت در اکران فیلمشون. یادم رفتیم تماشای اکران فیلم سیندرلا از دوستمون کاملیا کابیو که خیلی بامزه بود. با برادران جونا سفر کردیم و توی تورشون دیدیمشون. با تشکر از جو، نیک و کوین که خیلی سرگرم کننده بودن. امسال افتخار و امتیاز بزرگی داشتم که مراسم ازدواج چارلی مکداول و لیلی کالینز رو اجرا کنم. این یکی از معنادارترین و رضایت بخشترین تجربیات زندگیم بود. آماده سازی، تأمل، ارتباط با خانواده و دوستان زیباشون. پس وقتی به امسال فکر میکنی و برای سال بعد برنامه ریزی میکنی، به فکر تجربه های خاص باشیم. لحظات خاص انسانی رو برنامه ریزی کنیم. حتی سفرهایی که شاید طبق برنامه پیش نرفتن. چند تا سفر با دوستانم داشتیم که طبق برنامه پیش نرفت. جایی که اقامت داشتیم خیلی خوب نبود. سفرمون پر از دردسر بود. هوا هم خیلی بد بود. ولی با این حال لحظات فوق‌العاده‌ای داشتیم. اینا هستن که میشن خاطره. توی سال جدید بیشتر خاطره بسازین. تمرکز کنین روی ساختن خاطرات. اونها رو ثبت کنین، تو قلبتون نگهشون دارین و مطمئن بشید که همیشه بهشون برمیگردین. پرانتز باز. من زهرا بگم، قدر تک تک لحظاتی که با عزیزانتون دارین رو بدونین. هر بار میبینینشون فکر کنین شاید این آخرین بار باشه. اون وقت یه جور دیگه بغل میکنین همو. یه جور دیگه حرف میزنین. یه جور دیگه بهشون میگید که چقدر آدم ارزشمندین. مرگاگاهی چیزیه که تو فرهنگ ما کمرنگه. تا میگی اگه مردن همه میگن دور از جون دور از جون. به نظرم اتفاقا خیلی زندگی بخشه. وقتی همش فکر کنی ممکنه فردا نباشی یا عزیزانت نباشن، یه جور دیگه میچسبی به لحظت و سفت حضور داری توش. یاد مرگ خوبه، خیلی خوب. پرانتز بسته.
When you look back at this year, when you're planning for next year, plan experiences. Plan those special connections with human, even travel trips that didn't go to plan. We went on a few travel trips with my friends to Temecula, Santa Barbara, and they didn't go to plan. We didn't really end up in the nicest place to stay. Our travel was crazy. The weather was crazy, but we had an amazing time. Those are the memories. Make more memories in 2022. Focus on making memories. Capture them, keep them in your heart, and make sure you come back to On Purpose.
خب، رسیدیم به پایان اپیزود پنجم جلاکست. در این قسمت به پادکست شماره 301 On Purpose با جی شتی پرداختیم. جی شتی توی این قسمت 10 درسی که از 300 قسمت اول پادکستش از مهمانانش یاد گرفته بود رو با ذکر مثال توضیح داد. خیلی برای نامگذاری این قسمت فکر کردم و دیدم واقعا این نکات اگه حکمت نیست پس چیه؟ خیلی از جی شتی یاد گرفتم و حقیقتاً یکی از آدمهایی که خوب تونسته علاقش رو به کار خیررسان تبدیل کنه و همزمان براش دستاورد اقتصادی هم داشته باشه همین آقای جی شتیه. تو تک تک قسمت‌های پادکست خودش و کتاب‌هاش این روحیه دهندگی رو میشه دید. به قول سایمون سینک تو اپیزود اول اگه یادتون باشه، اول باید یه چیزی برای عرضه باشه تا بتونی موفق باشی. و جی شتی جزو اون آدم‌های دهنده‌ایه که تونسته جاشو پیدا کنه. خلاصه که مراتب قدردانی خودم رو به جی شتی عزیز میرسونم. خیلی ممنون که یه قسمت دیگه هم با جلاکست همراه بودید. این همراهیتون برام خیلی ارزشمنده و اگه فکر میکنید برای کسی میتونه مفید باشه ممنون میشم به اشتراک بذارید. جلاکست رو در پلتفرم های اپل پادکست، کاست باکس، شنوتو و کانال تلگرام میتونید دنبال کنید. احسان مجتهدی در هماهنگی های اجرایی این پادکست به من کمک میکنه و زهرا بورقانی در ویرایش محتوا و مدیریت شبکه های اجتماعی جلاکست. از هر دوشون خیلی خیلی ممنونم. از استودیو شنو باکس هم برای ضبط این پادکست ممنونم. امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه. تا اپیزودی دیگر، بدرود.